نوین جهانی یا نیو ورلد اوردر. آقای بوش اونجا از این صحبت کرد که دنیا یه نظم جدید داره و حافظ این نظم ماییم، یعنی از این به بعد مشکلی به وجود بیاد ما حلش میکنیم، که یک معنای مهمش در همین بحران و مدیریت بحرانه که شما گفتید. اثراتی که این موضوع داشت چی بود؟ در دهه 90 میلادی هر بحرانی در دنیا تصور این بود که آمریکایی‌ها اگه توش دخالت نکنن حل نمیشه. اصولا یکی از معانی مهم سوپر پاور یا ابرقدرت هم همینه که شما بتونید بحران رو حل بکنید و بحران جهانی بدون شما حل نشه. البته دوتاش با اولین مقاومت ها در مورد این موضوع در 1998 جدی شد، جنگ یوگسلاوی. آمریکایی ها و ناتو البته به یوگسلاوی حمله کردند و برای اولین دفعه بود که روس ها ابراز نارضایتی کردند، ضمناً یک کمک تسلیحاتی هم کردند، اگرچه مقاومتی نکردند. چرا؟ چون آمریکا مسلح.
تو بحرانم حل شد،
یه ماه یوگسلاوی رو بمباران کردن دیگه، بله. چیزی باقی نمونده،
فرو پاشید بعدش. آره.
ما تو اونجا میبینیم که روس ها آمدن با تکنولوژی که در اختیار داشتن، یه هواپیمای آمریکایی رو که پیشرفته ترین هواپیمای اون زمان در اختیار ایالات متحده بود ساقط کردن، و البته آمریکایی ها در پاسخ پیشرفته ترین زیردریایی روسی رو غرق کردن، نه به صورت مستقیم ولی براش یه اتفاقی افتاد، غرق شد.
درست.
این اولین مقابله با این مدیریت بحران آمریکاییه. سال 2003 که آمریکا به عراق حمله کرد، ما همین مقاومت رو در مقابل حمله به عراق می‌بینیم. این بار دیگه روسا نیستن، بعضی از کشورهای اروپایی هم مقاومت میکنن، که برای همین از نکات طنز تاریخ اینه دیگه، حمله آمریکا و انگلستان البته به عراق در شورای امنیت سازمان ملل کیت مجوز گرفت بعد از اینکه اینها رفته بودن عراق رو اشغال کرده بودن، یعنی قبلش کسی به اینها اجازه نداد به عراق حمله کنه. بعد که عراق رو گرفتن گفتن اگه به ما اجازه ندید ما در منافع عراق شما رو سهم نمی کنیم، هر کس مخالفت بکنه از عراق سهمی نمیبره.
شورای امنیت اینو تصویب کرد،
بعد شورای امنیت پسینی اجازه داد که خب دیگه حالا که حمله کردید ما این رو وضع میکنیم. به یه نوعی پذیرفت زمینی که این حمله مثلا اتفاق افتاده، چون آمد براش قواعد وضع کرد.
خب چرا روسیه اون زمان وتو نکرد؟
اصلا در این فضاها نیستیم حالا صحبت میکنیم، ولی نگاه کنید آمریکا همچنان اونقدر بر سیاست بین الملل مسلطه. یه صحبتی وزیر خارجه اون زمان آمریکا داره که مرد همین چند وقت قبل، آقای کالین پاول، گفت که ما استعداد قدرت تاریخی داریم، تاریخی به معنی کهنه، یعنی زمانشون گذشته،
تمدن‌های تاریخی
که دیگه اینا پیر شدن و اینا دیگه باید به تاریخ بپیوندن. و چرا؟ چون در مقابل ما دارن مقاومت میکنن، یعنی حتی فرانسه و آلمان در واقع فرانسه و آلمان در اروپا رو از این صحبت کرد که دیگه شما عمرتون تمام شده باید برید به تاریخ بپیوندید. بعد از اون ما جنگ سال 2008 رو داریم در گرجستان. جنگ 2008 در گرجستان اولین واکنش نظامی به این روند کنش‌های بین‌المللی ایالات متحده است که روسیه آمد در گرجستان عملیات نظامی انجام داد بدون اجازه آمریکا و بدون هماهنگی با آمریکا و در مخالفت با آمریکا. بعد از اون ما اتفاقات سوریه رو داریم. اتفاقات سوریه از این جهت، یعنی در مدیریت بین‌المللی بحران، خیلی مهمه. چرا؟ قدرت‌های غربی بدون هیچ تردیدی قصد داشتن که دولت مشروع سوریه رو سرنگون بکنن و نتونستن این کار رو بکنن. یعنی نه تنها موضوعی بدون نظر اونها پیش رفت، که اونها اقدام فعال کردن، یعنی هر کمکی میتونستن انجام دادن که دولت سوریه رو سرنگون بکنن، اما این اتفاق نیفتاد. حتی میدونید به عملیات مستقیم نظامی دست زدن دیگه، موشک باران و بمباران کردن سوریه رو، حالا به بهانه سلاح شیمیایی، ولی باز هم سقوط نکرد. بعد از اون ما اجلاس آستانه رو داریم که برای حل بحران سوریه بود. این چرا مهمه؟ به لحاظ تئوریک دارم صحبت میکنم دیگه. ما اینجا اولین، آیا سوریه بحران بین المللی بود؟ همه توافق دارن بود. چرا؟ چون سطح بازیگرانی که توش درگیر بودن و موضوع درگیری و تصویری که از اون ساختن قطعا سطح داخلی نبود، و منطقه‌ای هم حتی
درست.
این بحران بین المللی بدون حضور ایالات متحده که در واقع خودش رو قدرت مسلط جهانی میدونست قرار شد حل بشه در روند آستانه و اتفاقا پیش هم رفت، یعنی سوریه آروم شد دیگه. این اولین بحران بین المللی بعد از فروپاشی شورویه که توش آمریکا در حلش وجود نداره، در حل بحران وجود نداره، در مکانیزم حل بحران حضور نداره منظورم. و خب این به لحاظ تئوریک یعنی اون دوران هژمونی ایالات متحده به پایان رسیده، معنی تئوریکش این میشه، معنی نظریش این میشه و خب از این جهت خیلی مهمه. بعد از اون ما مسئله اوکراین رو داریم و اتفاقاتی که بعد افتاد که حالا این جنگ اخیر اوکراین هم تو همون زمینه شمرده میشه و تعریف میشه و موضوع مذاکرات هسته‌ای ما هم ضمناً ذیل همین موضوع تعریف میشه. یعنی ما بحرانی رو داریم که ایالات متحده و کشورهای غربی که معتقد بودن به هر قیمتی ایران نباید هیچ توانمندی هسته‌ای داشته باشه، پذیرفتن که هیچ آپشنی روی میز، هیچ گزینه‌ای روی میز ندارن و باید با ایران به یه نوعی تعامل بکنن. ما کار دیگه‌ای نمیتونیم بکنیم. یه سخنرانی خیلی مشهوری آقای اوباما توی CFR داره، تو شورای روابط خارجی آمریکا، سال 2015 اونجا ازش، ببخشید سال 2016 است، ازش میپرسن که چرا با ایران توافق کردی؟ یه سوال خیلی مشهوره که یه جملهش خیلی بولد شد تو داخلم که میگفت اگر دست من بود پیچ و مهرهای این صنعتم باز میکردم دور میریختم. ولی اوباما اونجا توضیح میده دقیقا به همین طیف و مفهوم برمیگرده، میگه نگاه کنید سوال این نیست که من چرا با ایران توافق کردم، سوال اینه که آیا من باید این بحران رو حل میکردم، همین که ایران توانمندی هستید، همه شما جوابتون اینه که بله. بعد سوال بعدی اینه که من چه ابزاری برای حلش داشتم. حل این بحران 3 تا ابزار داشته: تحریم، جنگ نظامی، مذاکره. میگه من تحریم حد اکثرش رو انجام دادم، آمارها نشون میداد این صحبتی که اوباما میکنه تحریما داره فرو میپاشه، بنام این ابزار دیگه کار نمیکنه. جنگ نظامی، من آیا میتونم با ایران بجنگم؟ سال 2016 میگه من نمیتونم بجنگم، الان نه، 2016 میگه من نمیتونم بجنگم. و خب پس من چاره جز مذاکره نداشتم. و اونجا توضیح میده و البته توضیح جالبی هم هست، میگه ایرانی ها متاسفانه متوجه نیستن که وقتی ما بهشون میگیم یک کاری رو بکنن خودشون بپذیرن، از ما تقاضا میکنن ما هم یک کاری انجام، برای همین من مجبور شدم بهشون امتیاز بدم. چون البته یه نوع طنزگونه بیان میکنه ولی منطق سیاست بین الملل واقعا همینه، یعنی شما به عنوان ایالات متحده میگی این کار رو بکن، طرف مقابل خودش باید انجام بده،
زورگویی میکنه.
آره دیگه، تقاضایی نداشت، زور من زیاده تو باید بپذیر. میگه ایرانی ها متوجه این منطق نیستن، گوش نمیدن، برای همین من مجبور شدم باشون مذاکره کنم باشون امتیاز بده، چاره ای نداشتم. که البته گفتم اون یه جملهش خیلی بولد شد و همه دیدن که اگه دست من بود آره همه اینا رو پیچ و مهرهاش هم باز میکردم دور میریختم، ولی خب نمیتونم. این منطق مدیریت بحران الان به اینجا رسیده که اتفاقا ایالات متحده در بحرانهای بین المللی نه تنها لزوماً راه حل نیست که خیلی وقتا خودش علت بحرانه و بدون آمریکا شاید بشه بحرانها را حل کرد، نه با آمریکا.
درسته. حالا توی مقطع مثلا جنگ افغانستان شاهدیم که تونستن یک همراهی جهان رو با خودشون بگیرن، در عراق به این صورت نبود، چند تا از متحدین اروپاییشون بودن، در لیبی هم باز وضعیت همینطور بود، در سوریه هم باز همین جوری بود وضعیت. به نوعی میتونیم بگیم که این چند جانبه گرایی دیگه پایان یافته بود و مثلا خیلی آمریکا اون نقش رهبریه رو نداشت تا اینکه این جنگ اوکراین اتفاق افتاد. خب الان شاهدیم که دوباره اروپا از ضعف خودش پناه برده به آمریکا، چه از لحاظ نظامی چه از لحاظ حتی انرژی، و روسیه هم که خب در جبهه مقابل هست. و این شرایط به چه صورت، یعنی شما فکر میکنید الان حل بحران اوکراین فکر میکنم به نوعیه که باید دست آمریکاست، مثل اینکه چون حتی اجازه مذاکره اوکراین و روسیه هم دست آمریکاست که آمریکا باید اجازه بده به دولت اوکراین که مثلا مذاکره بکنه برای پایان جنگ. اینجا به نظرتون باز دوباره ابتکار عمل افتاده دست آمریکا؟
در بحران اوکراین یک موضوعی که وجود داره اینه که بالاخره آمریکا یک طرف درگیریه و حمایت آمریکا از اوکراینه که سبب میشه که جنگ ادامه پیدا بکنه. اما اون چیزی که مهمه اینه که لزوماً آمریکا راه حل بحران نیست اتفاقا. یعنی من به نظرم خوبه ما به این توجه بکنیم، علارغم تبلیغاتی که غربی ها میکنن و علارغم این که بالاخره مداخله نظامی روسیه در اوکراین طبق قواعد بین المللی تایید شورای امنیت رو نداشت و با قواعد در تضاد بود، اما نتونستن براش حمایت جهانی کسب بکنن. قدرت‌های نوظهور اقتصاد بین الملل تقریبا هیچ کدوم از نگاه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها حمایت نکردن، نه چین حمایت کرد، نه هند حمایت کرد، نه برزیل حمایت کرد. یعنی اونهایی که اینا انتظار داشتن، چند بار به هند فشار آوردن که شما چرا همراهی میکنید با روسیه، خب من منافع خودم رو پیگیری میکنم. یعنی معنی این حرف در سیاست بین الملل این نیست که، چون قاعده اینه که همه منافعشون پیگیری کنن، معنی این حرف در سیاست بین الملل اینه که منافعی که من اینجا دارم از منافعی که ممکنه با تو داشته باشم مهمتره، برای همینه که من دارم مخالف تو رفتار میکنم.
اینا همسویی کردن با روسیه یا سکوت کردن؟
اینا با آمریکا همراهی نکردن علارغم فشار ایالات متحده، و این نکته مهمیه که در همچین وضعیتی با اون تصویرسازی همچین همراهی اتفاق نیفتاد. خب این موضوع رو اتفاقا در جهت همون حرف من تایید میکنه که دنیا داره به سمت چند جانبه گرایی میره، توزیع قدرت بین الملل داره تغییر میکنه و مناسبات قدرت بین الملل لزوماً بر اساس نظر آمریکایی‌ها پیش نمی‌ره. میدونید چرا؟ چون اگر اینها همراهی می‌کردن، یعنی دنیا در کنار آمریکا و اروپا وای می‌ایستاد در این جنگ، خب روس‌ها فشار خیلی زیادی رو تحمل می‌کردن. یعنی همین تحریم‌هایی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها وضع کردن باعث می‌شد که اقتصاد روسیه متلاشی بشه. برعکس شد، درآمد روس‌ها بعد از جنگ بیشتر از قبلش شد. چرا؟ چون چیزایی که میفروختن و تجارتایی که میکردن قطع نشد،
قیمت جهتش افزایش
یافت، جهتش عوض شد. قبلا به اروپا میفروخت، الان به چین میفروشه، به هند میفروشه، به جای دیگه میفروشه، حتی به عربستان میفروشه. میدونید حتی عربستان که بالاخره یه زمانی متحد راهبردی آمریکا محسوب میشد همراهی نکرد، گفت که نه من الان دنیا اونطوری نیست که شما بگید و من انجام بدم. البته معنیش این نیست که از آمریکا فاصله گرفته، معنیش اینه که امتیاز بیشتری میخواد. یعنی ما باید متوجه باشیم هر چیزی چه معنی میده. اما به هر حال شکل سیاست بین الملل داره تغییر میکنه، دلیلش هم همین تغییر در مناسبات قدرت جهانیه. آمریکایی ها شاید اگه این جنگ در دهه 90 اتفاق میافتاد اصلا بدون اجازه آمریکا شاید اتفاق نمیافتاد، و اگر اتفاق میافتاد شاید خیلی زودتر جنگ رو خاتمه داده بودن. اما الان میبینیم که اتفاقا اینطوری نیست. ما همین انتخابات اخیر آمریکا رو در نظر بگیریم، انتخابات میان دوره‌ای، جمهوری خواها اعلام کردن که ما اگر مجلس رو ببریم، چون هاوس رو احتمالاً میبرن، حالا سنا رو که نه ولی هاوس رو احتمالاً میبرن، گفتن اگه ما ببریم جلوی همین کمک مالی که به اوکراین میکنید هم خواهیم گرفت.
درست.
چون ما خودمون پول نداریم، شما چرا پولا رو میبرید؟ حالا نگاه کنید در اقتصادی که چند هزار میلیارد دلار پول رو برده تو عراق و افغانستان خرج کرده، به اوکراین 16 میلیارد دلار داره کمک میکنه، تازه اونم پول نمیده، داره سلاحایی رو که تاریخ مصرفشون داره میگذره از انبارهای پنتاگون خارج میکنه میده اونجا، بعضیش هم تست میکنه که بین با سلاحای روسی کدوم بهتر جواب میده. 16 میلیارد رو میگه من پول ندارم، چرا میبریم میدی؟ کسی که چند هزار میلیارد رو برده در واقع خرج کرده. و خب این نشون دهنده همون مشکلات داخلی ایالات متحده است، و احتمالاً اگر این اتفاق بیفته شاید برعکس باشه. یعنی همین دخالتی که آمریکا در همین حد هم در این بحران میکنه منتفی بشه، بگه دیگه من نمیتونم این کار رو بکنم، اروپایی‌ها موظفن به جای من پول رو بدن. حالا باید منتظر باشیم ببینیم چی میشه.
خب اشاره هم کردیم به انتخابات کنگره. درست جمهوری خواهان، یعنی کوین مکارتی رهبر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان اینو گفت، در یک مصاحبهش خانم مارجوری تیلور گرین هم اینو گفت. ولی آقای دکتر احساس میشه که یه مقدار این صحبت چون جناح ترامپیست حزب جمهوری خواه که خیلی قائل به تئوری توتم هستن روی جنگ اوکراین خیلی مانور دادن، احساس میشه شاید مثلا قبل انتخابات بوده و مثلا یه مقدار پوپولیستی بوده. ولی خب چون اون سازوکارهایی که اونجا هست و منافعی که شما اشاره کردین، لابی‌های نظامی، خیلی بعیده که صفر بشه این کمک ها. من احساس میکنم شاید یه مقداری از این صحبت ها تبلیغاتی بوده باشه و دوباره اگر مجلس نمایندگان هم حالا دست جمهوری خواه بیفته، خب باز خیلی ابزاری ندارن به اون صورت که کاملا جلو این بودجه رو بگیرن. یعنی باز دوباره یه مقدار دولت میتونه که مثلا اون مبالغی که میخواد و کمک بکنه. به نظرتون این احتمال وجود داره که اینها بتونن به اون ساختار چیره بشن و جلوی این کمک ها رو بگیرن؟
به لحاظ قانونی میتونن چون هزینه های دولت، اصلا نقش حوزه یا مجلس نمایندگان همین بیشتر تو بودجه است نه بقیه. مثلا میتونه سقف بدهی‌ها رو بالا نبره و اون وقت کاخ سفید باید تصمیم بگیره که آیا حاضر از بودجه اضطراری برای اوکراین خرج بکنه یا نه، که هزینه‌اش خیلی زیاد میشه، از این سیاسیش منظور. ولی اینکه به لحاظ عملی این کار رو میکنن یا نه، برای همین گفتم باید منتظر باشیم و ببینیم. سال 2016 آقای ترامپ توی تبلیغات انتخاباتیش گفت که من با روسیه روابط رو خیلی بهتر میکنم و اونجا اصلا از این صحبت کرد که ما مثلا داریم میگیم داعش و نمیدونم این حرفا، خب روسیه و ایران دارن با داعش میجنگن، ما اصلا چی کار داریم بذاریم اینا بجنگن؟ ما جنگ ما نیست، اتفاقا ما باید کمک بکنیم. صراحتا اینا رو در تبلیغات بیان کرد. اما وقتی که به قدرت رسید، اتفاقا اون در واقع دولت پشت پرده یا قدرت اصلی اصلا اجازه نداد به این سمت بره و روابط اتفاقا تنش بیشتری پیدا کرد به جای اینکه تنش کمتری داشته باشه. ترامپ که خیلی کارها رو میکرد تو این حوزه، به خاطر اون فشاری که وجود داشت نتونست سیاست رو تغییر بده. اینکه این کار رو جمهوری خواهان میکنن، اتفاقا به نظرم با مناسبات داخلی قدرت قطعا این کار رو میکنن. اون چیزی که ممکنه جلوشو بگیره اینه که طرف مقابل روسیه است، یعنی اون روس حراسی عمیقی که در جامعه آمریکا از جنگ سرد باقی مونده و اون اثراتی که بالاخره منازعات قدرت پشت پرده داره ممکنه نگذاره، وگرنه مسائل حزبی اتفاقا این کار رو میکنه که چون دموکرات ها میخوان حمایت بکنن ما مخالفت بکنیم. این تو آمریکا یه چیز در شرایط فعلی با شکافه که در جامعه داخلی هست به نظر من چیز عادی.
درسته. حتی به یه مقطع 2016 به بعد شاهدیم که حتی یک ارتباط خوبی و مناسباتی بین حزب جمهوری خواه و روسیه هم وجود داره. یعنی ما این به اصطلاح رابطه خوب خود آقای ترامپ بود که با روسیه داشت، که بارها علنی هم میگفت و حتی بعضی از سناتورها و نمایندگان جمهوری خواه رو هم داریم که مثلا این رو میگن و اتفاقا این قسمتی که مخالفت میکنن با جنگ اوکراین به خاطر همون رابطه خوبی که با روسیه دارند. یعنی اینو فکر میکنید چه مقدار میتونه تاثیرگذار باشه این رابطه خوبی که بعضی از اعضای حزب جمهوری خواه با روسیه دارن؟
خب بعد از انتخابات 2016 یه چیزی که خیلی مد نظر بود و راجبش تبلیغ شد همین بود که اصلا تو اون انتخابات روس‌ها حمایت کردن که ترامپ شد رئیس جمهور. واقعا هم این کاره کردن، یعنی اونا بودن که ایمیلای کلینتون رو منتشر کردن و اون ضربه خیلی اساسی به کلینتون بود و باعث شد ترامپ جلو بیفت. اما من به نظرم این موضوع لزوماً نمیتونه محرک این باشه که شما همچین سیاستی رو تغییر بدید. گفتم بیشتر تغییر این سیاست در چارچوب همون رقابت دو حزبه. چون دموکرات ها دارن این کار رو میکنن پس ما حتما نباید این کار رو بکنیم. این موضوعش اوکراین هم لزوماً نیست، بحث اونها یه چیز دیگه است. میگن الان وضعیت اقتصادی خیلی خرابه، ما باید هزینه های خارجی خودمون رو کم بکنیم، این رو صرف هزینه های داخلیمون بکنیم و شما دارید از دولت اوکراین حمایت میکنید. میدونید اوکراین یکی از فاسدترین دولت ها در دنیا رو داره. یکی از مباحث جدی که الان آمریکایی‌ها دارن اینه که اصلا این اسلحه ها رو ما میدیم چی شده؟ شواهدی که لزوماً همه اینا در جنگ به کار رفته وجود نداره. یه نگرانی جدی هم که دارن که سلاح‌های با تکنولوژی و فناوری بالا رو نمیدن و اینو صراحتن بیان میکنن اینه که اوکراینی‌ها اینا رو تو بازار سیاه میفروشن. مقامات اوکراینی به جای اینکه بدن به ارتششون که بره باش بجنگه، میبرن بر خودشون میفروشن. این یه زمانی مثلا برای ما دردسر درست نکنه. بله. یه چیزای محدودی همیشه بدیم. مجلس آمریکا چند وقت قبل از دولت خواست که بیاد گزارش بده که چقدر از این سلاح‌ها رو مطمئن در جنگ استفاده شده. نتونستن گزارش بدن. گفتم ما شواهد زیادی نداریم، با قطعیت میتونیم بگیم از 100% چیزی حدود 10% استفاده شده. 10% قطعی است. البته معنیش این نیست که بقیه استفاده نشد، ولی گفت ما شواهدی بر بقیهش نداریم، نمیتونیم بگیم، و قطعا یک چیزیش هم استفاده نشده. یعنی همونطور که گفتم سر از بازارهای قاچاق تسلیحات و اینها در آورده، چون دولت به شدت فاسدی داره اوکراین. و خب میگم به این دلایل اصلا شما چرا از این حمایت میکنین؟ این پول رو مثلا بیاد تو آمریکا بزرگ را بساز. و خب این یه اختلاف اساسیه که با هم دارن، و به نظرم عامل کنش این اختلاف میتونه باشه، نه اون چیزهایی که گفتید. اونها بیشتر تشویق کننده است. من یه دلیلی برای یه کاری دارم، مثلا من دکتر گفته حتما باید ورزش بکنی، باید به این دلیل ورزش بکنی. اما خودم هم بالاخره ورزش میکنم، دوست دارم، خوشم میاد. اون مثلا بیشتر تشویق کننده است، نه علت اصلی.
درست. ممنون از شما. در پایان اگر جمع‌بندی دارین در خدمتتون هست.
من فقط یک نکته رو به عنوان جمع‌بندی این صحبتمون که خیلی هم طولانی شد البته بگم، اونم اینه که مناسبات سیاست بین الملل تقریبا همه ارزیابی‌های علمی نشون میده داره تغییر میکنه. ما در سیاست خارجی کشورمون شاید خیلی زودتر از خیلی جای دنیا متوجه شدیم این رو. ما جز اولین کشورهایی هستیم که اعلام میکنیم باید با شرق کار کرد به صورت رسمی، اما متاسفانه جز آخرین کشورهایی هستیم که به صورت واقعی داریم میریم با شرق کار بکنیم. سیاست خارجی دولت جدید خیلی تاکید داره در این زمینه. علتش هم همین واقع بینیه. ما اگر به موقع از این فرصت چرخش استفاده نکنیم، تحولات جهانی رو بعد زود درک نمی‌کنیم. یه زمانی تو دنیا یه افسر آمریکایی توی همین منطقه ما توی جنوب خلیج فارس میگفت و تغییر اتفاق میافتاد. خاطرات زمان جنگ ما هست، به فرمانده یکی از این کشتی‌های ما میگن که افسر آمریکایی پشت بیسیم میگه، اینا ضبط شده است، میگه اگر میخوای من مثلا تابعیت این کشور رو بهت میدم، یعنی از پیش خودش میگه، میگه اروپایی‌ها رو اگه بخوای برات میگیرم، یعنی من میگم اونا بدن، ولی میگه اینا رو خودم بهت میدم، یعنی اصلا اینا نقشی ندارن. ولی الان میبینیم که اینها هم حداقل در بعضی جاها به ظاهر با آمریکا میگن بله، به ظاهر میگن نه. یعنی تغییر حتی در این جاها که بالاخره دیگه خیلی اینها متاسفانه ضعیفن در سیاست بین الملل هم داره اتفاق میفته. دلیلش هم اینه که مناسبات جهانی داره تغییر میکنه، و باید این تغییر مناسبات جهانی خودش رو در عمل در سیاست خارجی ما نشون بده، که امیدوارم این جهتگیری خیلی خوبی که سیاست خارجی دولت 13 داره در عمل هم بتونه موفق بشه و منافع ملی ما رو بیشتر تأمین بکنه.
خیلی ممنون از شما. شنوندگان محترم، امروز در رابطه با موضوع ناتوانی آمریکا در حل بحران‌های بین‌المللی با جناب آقای دکتر کوهکن استاد دانشگاه علامه طباطبایی صحبت کردیم. در این موضوع که آمریکا که بسیاری از بحران‌های بین‌المللی و بعضن خودش به وجود آورده، در حل بسیاری از اونا ناتوان بوده و اونا تبدیل به چالش‌های بسیار بزرگی شدن در سطح جهان و چندین دهه طول کشیدن. حتی نمونه بارز اون رو میتونیم جنگ افغانستان و عراق بدونیم و بحران‌های دیگه. و به دلیل اینکه مناسبات جهانی در حال تغییر هست و شاهدیم که قدرت‌های دیگر هم در حال قدرتگیری هستن و نفوذشون بیشتر شده است، نقش آمریکا در حل بحران‌ها کاهش یافته و باید ببینیم که جهان به چه سمت و سوی میره. از اینکه امروز با ما همراه بودین خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 3 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
شب شما بخیر هموطنان گرامی، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش این شبکه رادیویی. دوستان، خوشبختی 3 قانون داره: فراموش کردن تلخی‌های دیروز، غنیمت شمردن شیرینی‌های امروز، امیدواری به فرصت‌های فردا. امیدواریم همه شما عزیزانی که در کار و تلاش هستید، نگاه به آینده دارید، بتوانید لحظه‌هایی رو که در زندگی می‌کنید قدر بدانید و تلاشتون رو برای رضای خدا طراحی بکنید تا نتیجه سازنده‌ای بگیرید. و فراموش نکنید بعضی وقتا شما دلتنگ خاطره‌ها میشید، دلتنگ آدم‌ها میشید، و چقدر خوبه که ما یاد می‌کنیم از آدم‌هایی که در کنارمون بودن، زحمت کشیدن، تلاش کردن، یادشون رو همیشه زنده می‌کنیم، یادشون رو همیشه گرامی می‌داریم. به هر حال امشب شب رحمت و مغفرت الهی است. یاد بکنیم از بزرگانمون، از ذوی الحقوق، پدر و مادران، عزیزانی که برگردنمون حقی دارن. امشب یاد بکنیم از این عزیزان، فاتحه نثار بکنیم و انشالله که همه شما بتوانید قدر شناس عزیزانی باشید که عمری رو برای شما سپری کردن و در کنار شما بودن. البته امشب شب زیارتی آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام هم هست. انشالله در این شب زیارتی آقا برای شهدایی که در روز گذشته، روزهای قبل به شهادت رسیدن و این فیض عظیم رو نصیب خودشون کردند، انشاءالله یاد بکنید، فاتحه نثار بکنید، به روحشون درود بفرستید. و برای پدران و مادران این عزیزان هم صبر و عزمی راسخ انشاءالله از خداوند طلب بکنید.